فصل چهارم از مرحله دوم قسمت دوم 7. روایاتی که دلالت دارند زنان از نظر قوا و نفوس و عقول ضعیفند و در امور مربوط به سیاست و سلطنت نباید طرف مشورت قرار گیرند. از آن جمله در نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از مفاسد آخرالزمان را اداره مملکت با مشورت زنان شمرده و می‌فرماید: زمانی برای مردم پیش خواهد آمد که جز سیاست کنندگان و سخنچینان در آن تقرب نیابند و جز فاجر زیرک به شمار نیاید و جز منصف کسی ضعیف شمرده نشود. صدقه را زیان و صله رحم را منت و عبادت را سبب برتری و سرفرازی بر مردم شمارند. پس در آن زمان حکومت با مشورت زنان و امارت به دست کودکان و تدبیر امور جامعه به دست افراد فرومایه خواهد بود. از آن جمله وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام است به لشکر خود قبل از برخورد با دشمن در صفین که در نهج البلاغه ذکر شده: چون به یاری خدا دشمن گریخت، آن کس را که رو به فرار گذاشته نکشید، مجروحان و افرادی را که از کار باز ماندند صدمه نزنید، زنان را آزار مکنید، اگرچه به شما دشنام دهند و به حکام شما ناسزا گویند، که زنان ضعیف تن و ضعیف روحیه و ضعیف عقلند. و ما همواره مأمور بودیم که کاری به آنها نداشته باشیم و حالان که مشرک بودند. و همانا در جاهلیت فردی از ما زنی را با سنگ یا چوب می‌زد و همواره خودش و بازماندگانش مورد شماتت واقع می‌شدند. و از آن جمله در نهج البلاغه امام علیه السلام عایشه را به واسطه بر شتر نشستن و به جنگ جمل رفتن شماتت می‌کند و وی را به کینه ای خاص که به حضرتش داشته نسبت می دهد. مضافاً به این که در این خطبه درباره رأی زنان مطالبی بیان شده است و زنان هر کجا باشند چون زن هستند این فکر زنانه با آنهاست. امام فرمود: اما فلانه عایشه سستی فکر و رأی زنان و کینه ای که چون کوره آهنگر در سینه اش مشتعل شده بر وی عارض گشته است و اگر او را دعوت می کردن که آنچه با من کرد با دیگری کند هرگز نمی پذیرفت، ولی با این همه حرمت اولیه او همسری پیامبر را رعایت می کنم و حساب او را به خدا واگذار می نمایم که هر که را بخواهد عفو و هر که را بخواهد عذاب خواهد کرد. امام علیه السلام بعد از جنگ جمل خطبه خواند و در خطبه مذکور که در نهج البلاغه آمده می‌فرماید: ای مردم، زنان ایمانشان ناقص و نصیبشان اندک و عقلشان نقصان دارد، اما نقصان ایمان آنها همان است که در ایام حیض نماز نتوانند خواند، و اما نقصان نصیبشان این است که میراث آنها نصف مردان است، و اما نقصان عقلشان این است که شهادت دو زن به اندازه یک مرد است. از بدانشان بپرهیزید و از خوبانشان برحذر باشید. در خوبیها اطاعتشان مکنید تا در بدیها به شما طمع نورزند. شیخ محمد عبده در شرح قول امام در خوبی ها از آنان اطاعت نکنید گوید: مراد حضرت این نیست که معروف را به واسطه مجرد گفتن زن ترک کنید، که ترک امر معروف مخالف با سنت صالحه است، خصوصا اگر واجب باشد، بلکه مراد این است که معروف را فقط به واسطه این که زن گفته انجام مده، بلکه معروف را برای معروف بودن انجام ده، نه برای اینکه زن تو را بدان امر کرده است. امام سخنی فرمود که تجربه در طی سالهای متمادی آن را تصدیق نموده است و کلام امام جز درباره افرادی انگوش شمار از زنان استثناء بردار نیست که هوش و سازمانی فزونتر از افراد عادی دارند یا تحت تربیت بسیار ممتاز و صحیحی واقع شده اند که این تربیت طبیعت ثانوی به آنها داده و بر غریزه ذاتی آنها چیره شده است و در او تحولی ژرف در جهت خلاف مقتضای جبلی او ایجاد کرده است. نگارنده امام علیه السلام در نقصان زنان ظاهراً به کتاب و سنت استناد جستند. اما از نظر قرآن عبارت است از آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آیه 11 از سوره نساء. خداوند به شما توصیه می کند در باب فرزندانتان که مرد دو برابر زن نصیب می برد. همینطور نسبت به زوج و زوجه که مرد از زن نصف می برد و زن از شوهر 1/4 می برد. البته در صورتی که هیچ کدام فرزندی نداشته باشند و الا مرد 1/4 و زن 1/8 نصیب دارد. همچنین است نسبت در خیشان پدری، چنانچه در حق اجداد و جدات، عموها و عمه‌ها، خواهران و برادران است. و خداوند شهادت دو زن را در مورد وام گرفتن به اندازه شهادت یک مرد به حساب آورده، می‌فرماید: واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء آیه 282 از سوره بقره. دو شاهد از مردان را به شهادت بگیرید، پس اگر چنین نشد یک مرد و دو زن را از آن کسانی که به شهادت آنان رضایت دارید. و اما خودداری آنان از عبادت در ایام عادت از قرآن دلیلی ندارد، بلکه از اخبار استفاده می شود. بلی، در خصوص نماز ممکن است از آیات استفاده کرد، آنجا که به جا آوردن نماز را مشروط به طهارت می داند و می فرماید و ان کنتم جنوبن فطهرو آیه 6 از سوره مائده. اگر جنوب هستید کسب طهارت کنید. و در آیه دیگر نزدیکی بعد از ایام حیض را مشروط به طهارت زن می داند و می فرماید ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله آیه 222 از سوره بقره. قبل از این که آنها طاهر شوند نزدیکی مکنید و پس از این که طاهر شدند اشکالی ندارد. پس این آیه دلالت دارد زنان در ایام حیض پاک نیستند و احتیاج به تطهیر دارند. و از آنجایی که آیه اول دلالت بر لزوم تطهیر در نماز دارد، با ضمیمه این آیه استفاده می شود که نماز در حال ناپاکی صحیح نیست و ما می توانیم این حکم را نتیجه شکل دوم از قیاس بدانیم، به این صورت که ناپاکی به هیچ وجه با طهارت جمع نمی شوند و در هر نمازی طهارت شرط است. پس نتیجه حاصل می شود که ناپاکی با نماز جمع نمی شود، زیرا شرایط انتاج شکل دوم موجود است. دو مقدمه از نظر کیفیت باید مختلف بوده و کبرا کلی باشد. و از آن جمله کلام آن حضرت به مردم بصره است که شما سربازان زن و پیروان 4 بودید که با بانگ او جمع شدید و با کشته شدنش فرار نمودید. و دیگر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است: بهترین صفت زنان همان بدترین صفات مردان است، همانند کبر و ترس و بخل. زن اگر متکبر باشد مرد اجنبی بر خود نمیپذیرد و اگر بخیل باشد مال خود و شوهر را حفظ می کند و اگر ترسو باشد از هر چیزی که به آبروی او لطمه زند کنارگیری می نماید. و از آن جمله کلام آن حضرت علیه السلام است که در وقتی که لشکری را برای جنگ بسیج می نمود ایراد کرده می فرماید در طول جنگ تا می توانید از یاد زنان خودداری کنید. سید رضی رحمت الله علیه در معنی این عبارت می گوید از یاد زنان و آمیزش با آنان خودداری کنید که این مطلب بازوی مردانگی را سست می کند و اراده نیرومند را ضعیف می سازد و نیروی دویدن را در هم می شکند و از دورنگری و قدرت در جنگ می کاهد و هر کس از چیزی خود را نگه دارد لفظ اعذب عن در بارش گفته می شود و عذوب و عاذب یعنی کسی که از خوردن و نوشیدن خودداری می نماید. نگارنده جایی که یادآوری و ذکر زنان و برخورد با آنان در جنگ موجب سستی عزم و گسیختگی امور خواهد شد، پس چگونه می توان توقع داشت که امور مملکت و نظام اجتماع با در دست گرفتن زنان حکومت و قضاوت را که دو رکن مهم از ارکان سیاست مملکت است، آشفتگی پیدا نکند؟ در صورتی که حاکم و قاضی باید دارای احساساتی قوی و ایمانی نیرومند و منطقی استوار باشد و در غیر این صورت شیرازه حکومت اسلامی از هم گسیخته و به بربریت قرون وسطا و توحش نظام غربی و رواج آداب و رسوم کفر تبدیل خواهد شد. خداوند ما را از این بلیات محفوظ بدارد. و این مطلب مسلم است که شارع حتی ولایت و سرپرستی کودکان خردسال را با بودن پدر و جد پدری به زن نسپرده و با نبود این دو ولایت کودک به عصبه خیشان پدری واگذار شده، با اینکه مادر برای ولایت به واسطه قرابت شدید به فرزند سزاوارتر است. سر این امر این است که عقل زنان به این کار کفایت نمی کند و در نتیجه ادب و دین و مال فرزند تباه می گردد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید هنگامی که زنان دختران به زمان نکاح برسند عصبه بر آنها مقدم است، یعنی وقتی زنان به سن ازدواج برسند ولایت بر آنها برای مردهای طایفه پدر از مادرشان مقدم است و این سخن دلیل است بر این که مادر بر دختر خود ولایت ندارد. بحث پیرامون ولایت پدر و جد در فقه مذکور است و اکنون از محدوده بحث ما خارج است. 9. روایات زیادی که متواتر معنوی است و در جمیع ابواب فقه وجود دارد که دلالت می‌کنند بر اختلاف مرد و زن در مورد طهارت، نماز و روزه، جهاد، نکاح، نفقه، طلاق، عده، ارث، ولایت، قضاوت، شهادت، حدود، قصاص، دیات، به طوری که ممکن است گفته شود این اختلاف وسیع از سرچشمه واحدی مایه می گیرد و آن سرچشمه کلام خداوند است و للرجال علیهن درجه، آیه 228 از سوره بقره، مردان بر زنان برتری دارند و البته که کلام خدا برتر و بالاتر است و کلمت الله هی العلیا، آیه 40 از سوره توبه، و روح این تفاوت در تمامی شؤون زن سرایت کرده از قوای بدنی و خاطرات فکری و عواطف قلبی. و اسلام که دینی است که بر همه ادیان و مکتبها برتری دارد و هرگز فروتر نخواهد بود، بنگر چگونه جانب زن را بیش از جانب مرد مراعات کرده که در محیط آکنده از آفتها و فرسایش ها و بلایا قرار نگیرد و گل وجودش به حال طبیعی خود باقی بماند و در جو انسانی بوی عطرآگین خاص خود را همواره حفظ نماید و و طهارت ذاتی و عصمت طبیعی خود را به دست امواج دیوانه و خطرناک شهوت مردان خیانت پیشه فاسد نسپرد که او را چون اسباب بازی ملعبه خیش سازند و مانند توپ به هوسهای یکدیگر پاسش دهند و از این رو قیمومیت وی را آن هم نه فقط برای استمتاع بلکه در همه امور مهم به دست مرد سپرده است. روایاتی وارد است که نوافل زن مثل اعتکاف، روزه، حج، عمره بی اجازه شوهر جایز نیست و قسم و نذر و عهد او نیز با اجازه شوهر باید باشد و از خانه جز با اجازه شوهر نباید بیرون برود. و این روایات بسیار زیاد است و در فقه از خاصه و عامه به طور متفرق در ابواب مختلف وارد شده، به طوری که می توان تبعیت زن را از همسر در این امور و امثال آن در این روایات به طور یقین و قیمومیت مرد را بر وی اجمالاً از این روایات استفاده کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: یا علی، زن روزه مستحبی جز با اجازه شوهر نمیتواند بگیرد. و امام چهارم حضرت سجاد امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ زهری در اقسام روزه فرمود: اقسام روزه عبارت است از واجب، حرام، مستحب، مکروه، مأذون و غیره. پرسید: روزه مأذون چیست؟ حضرت فرمود: روزه مستحبی زن که بی اجازه شوهر صحیح نیست. و در کافی از امام صادق علیه السلام وارد است: روزه مستحبی زن بی اجازه شوهر جایز نیست. در مرآت العقول در شرح این کلام گوید: مشهور بر که متفق علیه اصحاب این است که زن با نهی شوهر روزه مستحبی نمیتواند گرفت و همچنین مشهور عدم جواز است بدون اجازه. در المیزان از در المنصور، از عبدالرزاق در المصنف و ابن عدی از جابر نقل می کند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پس از بلوغ دیگر شخص یتیم نخواهد بود تا اینکه گوید: قسم زن شوهردار منعقد نمی شود مگر با اجازه او. و این روایات در کتب فقه ورقهای بسیاری را پر کرده و در تفاسیر و تواریخ و کتب حدیث و سنن و اشباه آن نیز وارد گشته است. اسلام از خلوت مرد با زن نهی کرده و از نشستن در جایی که زن نشسته بوده تا زمانی که گرمای بدن او در آنجا باقی است نهی فرموده و نیز از امامت آنها جهت نماز برای مردان جلوگیری نموده است و صفهای جماعت آنان را پشت سر مردان قرار داده و این مطالب از روایات تغییر قبله پیداست و به زنان امر کرده که چشم از نگاه به مردان بپوشند و در سخن گفتن با مرد صدا نازک نکنند، شاید که در دل مردی که بیماری شهوت است طمع در وی پدید آید و حجاب و ماندن در خانه را برای زنان مقرر کرده تا جایی که به نقل شیخ طوسی در عمادی با اسنادش از عبدالله ابن حسن و دو عمویش ابراهیم و حسن پسران حسن از فاطمه دختر امام حسین از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که آن حضرت فرمود: زنان از ادای مقصود در سخن ناتوانند و عورت و ناموس مرد می باشند. با دعوت آنان به سکوت، نارسایی کلامشان و با جای دادن آنها در منازل عفت آنها را حفظ و نگاهداری کنید. امیر مؤمنان علیه السلام در وصیتش به امام حسن مجتبی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید:
چشمان زنان را با پوشش حجاب از دیدن نامحرمان محفوظ بدار که شدت حجاب پاکی آنها را بهتر محفوظ می دارد و بیرون رفتن آنان از منزل پرخطرتر از وارد کردن مرد نامطمئن به خانه نمی باشد و اگر می توانی کاری کنی که جز تو کسی را نشناسند البته انجام بده. و در این مطلب گفتار خدای عزوجل کافی است که در مقام بیان حوریان بهشتی و تعریف و تمجید آنها می فرماید حور مقصورات فی الخیام، چون خیام جمع خیمه است و آن به معنای چادری است که بر روی زمین برپا می کنند و مراد از مقصورات فی الخیام آن است که آنها پرده نشینند و مسون و محفوظ بوده و از خودنمایی و جلوگری برای همه کس خودداری می کنند. و این تفسیر از جماعتی که از جمله آنان ابن عباس و ابوالعالیه می باشند نقل شده است و از مجاهد و ربی در تفسیر این آیه چنین وارد شده است که مراد از مقصورات اقتصار نظر آنهاست بر شوهرهایشان و هیچگاه نظر به غیر آنان ندارند. این تفسیر در مجمع البیان ذکر شده است و این تمجید و تحسین دلالت دارد بر آن که بزرگترین حسن و نیکویی برای زن و عالی‌ترین تمجید برای او همانا پرده نشینی و حجاب و عفت و تستر و دوری از جماعت مردان و عدم خودنمایی و پرده دری است، به طوری که این معنی بر شخص متفتن و خبیر مخفی نیست. چگونه میتوان با وجود این اوصافی که در کلام آن حضرت است آنان را رخصت داد که در کنار مردان قرار گیرند و به رتق و فتق امور و امر و نهی و فریاد برآوردن و محاجه و مخاصمه که لازمه قضاوت و حکومت است بپردازند؟ و آنچه تا به حال ذکر شد روح قوانین اسلامی است درباره زن که از ضروریات اسلام به شمار می رود.
عدم جواز ورود زنان در مجلس شورا. از آنچه تا کنون گفتیم روشن است که جایز نیست زن به مجلس شورا راه یابد، هرچند فقیه و مجتهد باشد. زیرا این مجلس تنها برای مشاوره و بحث از قوانین نیست تا بگوییم زنها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در اصول احکام اسلام بحث می کردند. پس چرا از شرکت در مجلس شورا محروم باشند؟ زیرا مجلس شورا در این زمان در همه امور ولایی و حکومتی ریاست عامه بر ملت دارد و ارشاد و رهبری در امور سیاسی تمامی به عهده اوست و اوست که خط مشی حکومت را در کارها و در همه شؤون ملت اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، تعلیم و تربیتی مقرر می کند و حتی جنگ و صلح نیز با تصویب وی انجام می شود و با تصویب و رأی اعتماد وی دولت قوه مجریه نیز تحکیم پیدا می کند و با رأی عدم اعتماد مجلس است که دولت ساقط می گردد. پس نامگذاری آن به مجلس ریاست عمومی شایسته تر است از نامگذاری آن به مجلس شورا و موقعیت این مجلس موقعیت قیم کامل است که کفالت امور را به عهده می گیرد. و شأن مجلس فقط وکالت از طرف مردم نیست تا بگوییم بین مرد و زن فرقی نیست. بعضی گمان می کنند که این ریاست با توکیل رعیت صورت می گیرد. ولی این گمان صحیح نیست. زیرا اولاً این وکالت گرچه از طرف رعیت است ولی در واقع وکالت نیست، بلکه ولایت و قیمومیت دادن است با شرایطی مخصوص که پس از ثبوت آن دیگر مردم نمی توانند از آن صرف نظر کنند. ثانیاً برای افراد رعیت نسبت به خودشان چنین ولایت و قیمومیتی وجود ندارد تا تا چه رسد به آنکه آن را با وکالت به اعضای مجلس شورا منتقل کنند. ماحصل کلام آنکه بر مبنای فلسفه اسلامی هر یک از افراد رعیت بر خود ولایت ندارند تا آن را با توکیل به عضو شورا منتقل نمایند و وکالت فقط می تواند حقی را که برای موکل ثابت است به وکیل منتقل نماید، ولی خود به تنهایی ایجاد حق نمی کند. و اعضای شورا اگر فقهایی باشند جامع الشرائط، حافظ نفس، نگهبان دین خود، در این صورت برای آنان ولایت شرعی ثابت است نه وکالت. ولی اگر فقیه نباشند یا دیگر شرایط را واجد نباشند، حق دخول در این منصب را شرعاً ندارند. زیرا این مقام برای فاقد شرایط دخالت در امر ولی است بدون استحقاق و شایستگی و تصرف در امور اوست بی اجازه وی. بلی، بنا به طرز تفکر فلسفه غربی که ولایت هر کس را بر خود او جائز می شمرد، مسئله وکالت صحیح است. و گویا عضو شورا را وکیل نامیدن یک اصطلاح غربی است و مأخوذ از غرب است. این مطالب صرف نظر از آن چیزهایی است که قبلا ثابت شد که حکم ولایت منحصر به امام علیه السلام است و یا فقیه اعلم و اورع و خبیر و بصیری که در قلبش انوار ملکوت تجلی کرده و معیار تشخیص حق و باطل در او قرار داده شده و نور الهی به وی افاضه گشته است. آن هم با تفویض امام این مقام را به او و به نیابت وی از امام علیه السلام می باشد. آن هم در صورتی که این مقام از طرف امام به او تفویض شود و به نیابت او کارها را انجام دهد. و این تفویض چه به عنوان نیابت خاص و چه به عنوان نیابت عام نسبت به فقهاء جامع الشرائط می باشد. پس با توجه به مطالب مذکور، عمل شورا باید منحصر به مشورت باشد، نه هیچ چیز دیگر. بر مبنای این مرام، مانع از دخول زن در مجلس شورا اخباری است که دلالت دارند زن نباید در امور سیاسی، ولایی و غیره مورد مشورت قرار گیرد، خصوصا در محافل مردان، اگر نگوییم که آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و آیه شریفه وللرجال علیهن درجه اطلاق دارد و امثال این موارد را در بر می‌گیرد. دقت شود به هر جهت شأن این مجلس که مرکز تصمیم گیری و اداره مملکت و محور صدور فرمانها و قوانین است، اگر با آنچه که از نظر فلسفه و روح اسلامی یادآور شدیم پایه‌گذاری نشود، مقابل ولایت امام و فقیه می باشد. و این خود از شؤون ولایت است که با بیعت عمومی صورت می گیرد. بنابراین، اگر اعضای آن را ولی و کفیل بنامیم سزاوارتر است از آن که وکیل بخوانیم. و این مقام و شأنی که مجلس شورا بر ملت دارد، بالاترین مرتبه ریاست و کاملترین درجه قیمومیت است که با آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض صریحاً مخالفت دارد. اما احتمال این که مدلول آیه منحصر در قیمومیت مرد نسبت به زندگی شخصی خود باشد به حکم اطلاق آیه مردود است. زیرا در آیه قیدی نسبت به قیمومیت وی در امور خانوادگی و حدی که فقط دلالت بر قیمومیت مردان نسبت به همسران خود داشته باشد وجود ندارد. و در این صورت میبایست بگوید مردان بر زنان خود قیمومیت دارند. فرزن اگر آیه به محیط ازدواج و خانوادگی اختصاص داشته باشد، میپرسیم خداوند متعال که برای زن در خانه کوچک و محدود خودش و در امور ناچیز اجازه قیمومیت نداده، پس چگونه قیمومیت تمام خانه های ملت یعنی مملکت را به وی سپرده و او را اجازه داده که قیم و کفیل دولت و مملکت اسلامی شود؟
آیا قیمومیت حکومت که برابر با قیمومیت عام است از قیمومیت یک خانه مهمتر و بزرگتر نیست؟ آیا میتوان پذیرفت یا مسلمانی به چنین سخنی لب بکشاید که خداوند به زن قیمومیت میلیون‌ها انسان و جامعه انسانی را واگذار نموده ولی ولایت او را بر همسر خود نفی نموده بلکه او را هم تراز با مرد هم قرار نداده بلکه زنان صالحه را مطیع شوهران خود در حضور آنان و حافظ ناموس و مال شوهران در غیابشان قرار داده است و می فرماید فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله زنان صالحه مطیع شوهر و حافظ ناموس و اموال وی در غیبت آنهایند و در جای دیگر می فرماید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا در خانه های خود بنشینید و همچون زنان جاهلیت اولا به گردش و خودنمایی نپردازید و آیا می توان میان خانه نشینی و میان آشکار گشتن در صف مردان و فریاد برآوردن و سخنرانی نمودن و تنازع و تخاصم و محاجه و امثال اینها که لازمه امور عامه است مخصوصا در اموری که بحث و جدل در پی دارد مثل مجلس شورا جمع نمود گفته نشود که خانه نشینی مخصوص زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است زیرا وقتی که ملاک و حکمت خانه نشینی همه زنان با زنان پیامبر یکی است چرا آیه اختصاص به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد آیا می توان گفت خانه نشینی مخصوص زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است یعنی امر به عدم تبرج و گردش و خودنمایی مختص به آنهاست ولی خودنمایی مانند خودنمایی جاهلیت و همچنین دیگر فقرات آیه مثل صدا به نازکی برآوردن با کسی که دچار بیماری شهوت است برای زنهای دیگر جز زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جائز و حلال می باشد علاوه بر این مگر زنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دیگر زنان در عقل و درایت کمتر بودند که حکم خانه ماندن مختص به آنها باشد و دیگر زنان از زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قوی تر و عاقل تر و مؤمن ترند که حکم قرار در خانه و عدم تصدی حکومت و ولایت برای زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مختص به آنان باشد. مضافاً بر این که می‌بینیم که در خانه ماندن در موارد عدیده مثل عدم جهاد و جماعت و تشییع جنازه که لازمه در خانه ماندن است مختص به زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نبوده بلکه برای همه زنان جعل شده است. علاوه بر تمامی اینها چه در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و چه در زمان خلفا حتی یک مورد نیافتیم که زنی امر به خروج از خانه و تصدی حکومت، ریاست و قضاوت شده باشد. و عایشه چون به جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام آمد در همان زمان مورد مؤاخذه و ملامت و تخطئه واقع گشت. چه برسد به نسل‌های بعدی؟ آن هم نه به خاطر جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام بلکه برای خروج از خانه که برای زن جائز نیست مورد شماتت قرار می گیرد. امیرالمؤمنین علیه السلام چنانچه در جمهرة رسائل العرب مذکور است و از الامامت و سیاسه نقل شده به عایشه نامه ای می نویسد و می فرماید اما بعد تو در حالی که خدا و رسول را به خشم آوردی از خانه بیرون شدی و چیزی را می جویی که از تو برداشته شده. زنان را با جنگ و اصلاح بین مردم چه کار؟ آیا تو طلب خون عثمان می کنی؟ قسم به جان خودم آن کس که تو را هدف تیر بلا قرار داده و به این گناه بزرگ وادار کرده گناهش بزرگتر است از قاتلان عثمان. تو خشمگین نشدی مگر آنکه خشم دیگران را برانگیختی و به هیجان نیامدی مگر آنکه دیگران را به هیجان آوردی. از خدا بترس و به خانه‌ات بازگرد. و عایشه با همه تیزهوشی و زرنگی پاسخی نداشت که برای علی علیه السلام بنویسد، جز آن که به وی نوشت کار از عتاب و سرزنش بالاتر است و سلام. و ام المؤمنین ام سلمه به وی نامه نوشت و با آیات قرآن با وی احتجاج کرد و به او ثابت نموده که بر او لازم است که در خانه بنشیند، چنانچه در جمهورت و رسائل العرب به نقل از شرح نهج البلاغی ابن ابی الحدید و عقد الفرید و الامامت و سیاسه مذکور است، از ام سلمه زوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عایشه ام المؤمنین: سلام بر تو، سپاس خدایی را که جز او خدایی نیست. اما بعد، تو بین رسول خدا و مردم حکم در خانه و حاشیه‌ای هستی و حجاب تو حجابی بر حرم اوست. قرآن دامان تو را جمع نموده، پس آن را مگستر، و خدا صدای تو را فرو انداخته، آن را بلند مساز، که خداوند پشتیبان این امت است. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می دانست که زنان تحمل جهاد دارند، بر تو نیز مقرر می داشت. از حق خود بیرون شدی، بلکه تو را از گردیدن در شهرها نهی فرموده است. ستون دین اگر کج شود، به وسیله زنان مستقیم نگردد و اگر شکاف بردارد، به وسیله زنان اصلاح نشود. زنان قابل ستایش کسانی هستند که چشم خود فرو هلند و صدا کوتاه سازند، با جانهای زیور یافته به حیا و شرم، با دامنهای برچیده از گناه و آلودگی و قدمهای کوتاه. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه جواب خواهی داد اگر به تو برخورد در حالی که از آبشخاری به آبشخاری دیگر روانی؟ به تحقیق که تو حجاب رسول خدا را برداشتی و عهد حضرتش را رها ساختی، و بدان که تمام حرکات و اعمالت در زیر نظر علم خداست. خواهی مرد و به سوی پیامبر باز خواهی گشت. قسم می خورم که اگر به راه تو رفته بودم و به من می گفتند ای ام سلمه به بهشت درا، همانا شرم می کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ملاقات کنم در حالی که پرده حجاب او را دریدم، حجابی که او بر من لازم کرد. خانه‌ات را پناهگاه خود قرار ده و چادرت را گور خود ساز تا اینکه با این حالت پیامبر را ملاقات کنی. مطیع‌ترین حالات تو برای خدا وقتی است که ملازم خانه‌ات باشی و بهترین کمک کننده دین خدا هستی آنگاه که در خانه‌ات وارد می‌شوی و در آنجا درنگ می‌کنی. اگر سخنی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به یاد تو آورم که تو آن را می‌دانی، همچون مار زخم خورده به خود خواهی پیچید. و سلام. این خبر را یعقوبی در تاریخش ذکر کرده. پس از پایان جنگ جمل، چنانچه طبری در تاریخش ذکر کرده، عمار یاسر به عایشه گفت ای ام المؤمنین، این روش و مسیر تو از آن مسیری که پیمودن آن را خدا و رسول از تو پیمان گرفته اند چقدر فاصله دارد؟ عایشه به وی گفت ای ابوالیقظان. پاسخ داد بلی. گفت به خدا قسم تا آنجا که من می دانم تو همواره فردی حقگو بوده ای. عمار: شکر خدا را
که سخن حق را به نفع من بر زبان تو جاری کرد. طبری در تاریخ خود و محمد ابن عبدربه اندلوسی در عقد الفرید نقل می کنند زید ابن سوهان نامه‌ای به عایشه نوشت، هنگامی که عایشه او را به سوی خود دعوت نمود و امر کرد مردم را از اطراف امیرالمؤمنین علیه السلام بپراکند. اما بعد، تو به چیزی مأموری و ما به چیز دیگر. تو مأموری که در خانه بنشینی و ما مأموریم که بجنگیم تا فتنه برافتد. ولی تو مأموریت خود را فراموش کردی و نامه نوشتی که ما را از مسئولیت خود بازداری. ابن عباس پس از پایان جنگ جمل برای رساندن پیام امیرالمؤمنین علیه السلام نزد عایشه رفت تا به او بگوید امیرالمؤمنین علیه السلام امر کرده در خانه ای که خدا معین کرده بنشیند و مستقر شود. عایشه به وی اجازه نداد داخل شود. سپس ابن عباس بی اجازه وارد شد. عایشه گفت پسر عباس، باور نداشتیم بی اجازه به خانه ما درآیی و بر مسند ما بنشینی. ابن عباس گفت به خدا قسم این خانه تو نیست و خانه تو آن خانه ایست که خدا امر کرده در آن استقرار یابی که اطاعت نکردی. اینک امیرالمؤمنین علیه السلام تو را فرمان می دهد که به شهر خود که از آنجا آمدی بازگردی. و مالک اشتر در وقتی که عایشه در مکه بود نامه ای از مدینه به وی نوشت. تو زوجه پیامبر خدایی صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند تو را امر کرد در خانه بنشینی. اگر فرمان خدا را اطاعت کنی البته که خیر تو در آن خواهد بود و اگر بخواهی عصای خود را برداری، حجاب از خیش بیفکنی و موهای خود را بر مردم آشکار کنی، با تو خواهم جنگید تا تو را به خانه ات و جایی که خدا بر تو میپسندد بازگردانم. و امیرالمؤمنین علیه السلام پس از جنگ جمل نزد وی رفت و با چوب بر هودج او زد و فرمود ای حمیرا، آیا پیامبر تو را به این کار امر نمود؟ آیا فرمان نداد که در خانه بنشینی؟ به خدا با تو بی انصافی کردند کسانی که تو را از خانه بیرون کشیدند و زنان خود را در خانه نگه داشتند در حالی که تو را آشکار ساختند. و پیش از این گفته شد که ابابکره بر عدم جواز خروج عایشه به گفته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استدلال کرد که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، ملتی که زمام کار خود را به دست زنی بسپارد رستگار نخواهد شد. حتی عبدالله ابن عمر نیز وی را بر این کار ملامت کرد و عایشه با همه فصاحت بیان جوابی نداشت و به وی پاسخ نداد که برای اصلاح میان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیرون شدم و نگفت که وجوب ماندن در خانه مختص است به وقتی که بیرون آمدن زن از خانه مصلحتی اقوا از مصلحت خانه نشینی نداشته باشد. و نیز پاسخ نداد که به فریاد مظلومان رسیدن و جهاد نزد خدا از حجاب بالاتر است. در اینجا بحث ما پیرامون حکومت، قضاوت و ولایت زن به پایان می رسد و محصل کلام آن که هر کس در مسائل فکری و اجتماعی خبرگی داشته باشد و دلش به نور فقه و احکام الهی روشن شده و به سیره و سنت پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام معرفت و آگاهی پیدا کرده باشد می داند که این اساس استوار که اسلام برای بانوان نهاده و شارع حکیم برای زنان مقرر کرده بهترین چیزی است که خداوند حکیم و دانا و شارع اسلام برای تکمیل وجود زن بر حسب خصلت و فطرتی که در وجود وی آفریده پیریزی نموده است. همان نظامی که جمیع عوالم را با همان نظام و انضباط آفریده. اسلام که مرد را قیم زن و وجود او را بر زن فزونی بخشیده، به ملاحظه خیر محض و مصلحت تام می باشد. کلام حقی است که مطابق با واقعیت است و خداوند در حقیقت با این عمل حق زن را کاملتر و سرشارتر عطا کرده. و اگر چنین نبود، حقوق اصیل و اولی و طبیعی از وی سلب شده بود و در عمر و حیات و زیستن و مال و ارز و دین و دنیا بر وی ستم رفته بود. زیرا تجاوز از فطرت سلیم و قانون آفرینش بزرگترین ستم و تعدی و زیر پا نهادن حق است. ای مؤمنان، دست از قرآن کریم، این منشور آزادی بخش و سعادت بشری بر ندارید و آن را به آراء باطل و افکار پوسیده که تراوش افکار محدود و ناقص و هوسالود بشری است نفروشید و از آیات محکم قرآن کمترین مقدار تنازل نکنید و یک قدم واپس ننهید که نتیجه آن سقوط و تباهی و هلاکت خواهد بود. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. آیه 33 از سوره لقمان. زندگی مادی شما را نفریبد و دنیا شما را از مسیر الله منحرف نسازد و طیبات روحی و عقلانی خود را در اثر افکار متحوسانه پایین نیاورید و به خوشی‌های آمیخته به ناخوشی قانع مشوید که مؤمن چون کوه‌های بلند و استوار است، آنچنان که طوفان‌های سهمگین زرد فام و هلاک‌انگیز و مرگ‌خیزی که از جانب شرق و غرب می‌وزد او را نمی‌لرزاند، بلکه در راه استوار الهی و صراط مستقیم قرآن خیش محکم و استوار بمانید. خداوند شما را به کلام حق در دنیا و آخرت استوار و ثابت قدم بدارد. اقتباس از آیه 27 از سوره ابراهیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. آیه 177 از سوره بقره. خوبیان نیست که رو به شرق و غرب بگردانید، ولکن خوبی کسی است که به خدا ایمان آورد. و بدانید که در میان شما رسول خدا و سنت و سیرت او موجود است و این امام به حق قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه در میان شماست که شما را به راه روشن رهنمون است و هر مانعی را از سر راه شما بر می دارد. این قرآن کریم شماست، آن را پناه و نگهبان خود بگیرید که شما را در شبهای تاریک و گمراهی از شبهات می رهاند و به فضای درخشان و زندگی بخش وارد می سازد. قرآنی که شفا بخش همه بیماری هاست. این قرآن را به دست گیرید و بانگ برآورید و آگاهی دهید که مردان قیم زنانند و مردان بر زنان فزونی دارند و به همه اهل عالم از دانشمندان، حکام، زمامداران، متفکرین، استادان و روشنفکران آنها اعلام کنید که این است راه روشن، که انسان جز پیمودن آن چاره ای ندارد و راه خلاص غیر از آن نخواهد یافت و از آفتهای هوا و هوس جز در سایه این قرآن راحت و نجاتی نیست و از تشنگی که همان آتش جاهلیت است خلاصی پیدا نمی شود مگر که از این آب گوارا کامها تر و تازه گردد.
و بدانید که جهانیان به زودی به اسلام رو خواهند آورد و قرآن را پناه خود و احکام آن را چون قلعه و پناهگاه برای خیش قرار خواهند داد و دین اسلام جهانی خواهد شد و یکون الدین کله لله. آیه 39 از سوره انفال. و الله متم نورهی ولو کره الکافرون. آیه 8 از سوره صف. و خداوند نور خود را به کمال خواهد رسانید گرچه کافران را ناخوش آید و دین خود را بر تمامی ادیان غلبه می دهد هرچند مشرکان را ناخوش آید. پس مؤمن متعهد باید که راه حق را پیموده و از طریق اعتدال منحرف نشود که قل امر ربی بالقسط. آیه 29 از سوره اعراف. ای پیامبر بگو پروردگارم به عدل و داد امر فرموده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. آیه 25 از سوره حدید. به تحقیق ما پیغمبران خود را فرستادیم و با آنها کتاب حق و عدالت را نازل نمودیم که تا مردم را به راه عدل و حقیقت دعوت کنند و حق همانا راه مستقیم و معیار وحیدی است که امور با آن سنجیده می شود. و الوزن یوم اذن الحق. آیه 8 از سوره اعراف. میزان در آن روز حق است. فما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. آیه 32 از سوره یونس. پس آیا سوای حق به جز گمراهی می تواند باشد؟ پس به کجا می روید؟ یک مسلمان آگاه کسی است که به آنچه در کتاب خداست عمل کرده و به گفتار عوام که از روی هواهای نفسانی سخن می رانند اعتنایی نداشته باشد. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آیه 120 از سوره بقره. ای پیامبر، هنگامی یهود و نصارا از تو خشنود خواهند شد که از آنها پیروی نمایی. بگو هدایت الهی است و اگر از آنها پیروی کنی پس از آن که به راه راست عالم شدی دیگر برای تو یار و کمککاری از جانب خدا نخواهد بود. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. آیه 161 تا 163 از سوره انعام. بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده، دین استوار و پابرجای حضرت ابراهیم و او از مشرکین نبود. بگو که نماز من و عبادت من و زندگانی و مردن من تمام برای خداوند است، او که شریکی ندارد و من به این دین و راه صحیح مأمور شدم و اولین مسلمان در این راه می باشم. در اینجا سخن را تمام کرده مطلب را به پایان می بریم و طولانی شدن مطلب یا تفصیلاتی که داده شد به جهت اهمیت موضوع بوده است و به حمد الله از نظر قرآن، تفسیر، حدیث، فقه، تاریخ و جهات علمی و اجتماعی بحث کافی شده است
و خداوند ما را به آنچه سابقاً وعده داده بودیم موفق گرداند، که آن عبارت بود از تتمیم رساله شذرات اللعالی پیرامون مسئله مجاز نبودن دخالت زن در امور قضاوت و حکومت، که این رساله را در آخر ماه مبارک رمضان سال 1399 هجری قمری به پایان رساندیم. و سپاس در دنیا و آخرت از آن خداوند است و آخرین کلام ما حمد پروردگار است. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، آیه 53 از سوره آل عمران. پروردگارا ما به آنچه تو فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی نمودیم، پس ما را از شاهدین قرار ده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، آیه 8 از سوره آل عمران. پروردگارا دلهای ما را پس از هدایت آشفته مگردان و از جانب خود بر ما رحمت فرست، به درستی که تو بخشنده ای. این رساله در روز 22 ذی‌القعدة الحرام سال 1399 هجری قمری به پایان رسید. امیدوار بر عفو و غفران الهی، سید محمد حسین حسینی تهرانی، تهران.